خودش نمی آورد. خسرو کتابی را که در دستاش روی میز گذاشت و گفت: عجب نویسنده هایی، یک کلمه ننوشتن آدم چطور حق خودش را بگیرد. با کتاب دیگری برداشت و ورق زد و خواند: دو نامه پیدا کردم، عجب جمله های قشنگی. سرش را بلند کرد و از پدر که روی یک صندلی راحتی روبروی تپه نشسته بود و کتاب میخوان پرسید: پدر، صدای بمش مثل صدای یک ویولونسل یعنی چه؟ یوسف همونطور که چشم به کتاب داشت گفت: یعنی مثل نعره گاو. به درد سحر نمیخورد بابا جان، هرچی به فکر خودت میرسد بنویس. صدای اما آمد که به مینا گفت: بده با من، هزار دست گشته، کثیفه. روی قالیچه پشت به تپه نشسته بود و به نرده ایوان تکیه داشت و دینارهای طلا را که خریده بود میان رویه و آستر کت جا می داد و دور آنها را شلال می کرد. این برنامه روزهای اخیرش بود و تازه رفته بود سر کت دوم. غلام به ایوان آمد و پرسید: خانم، لباس کلو حاضر شد؟ زری گفت: یک دقیقه صبر کن. غلام گفت: جسارت میکنم ها، ولی اوتو میخواهد چه کند؟ دیشب همش خواب گاو و گوسفند میدید، از خواب میپرید و عقب بزغالهش میگشت، از بس تو خواب هی هی کرد نگذاشت بخوابیم. صبحی یک ساعت حق حق کرد، میگوید ننم را میخواهم، خواهرم را میخواهم، کاکایم را میخواهم. مشکل بتواند اینجا بند شود. خسرو خندید با وجودی که سرگرم نوشتن بود. مرجان دینارهای طلای عمه را روی هم میچید و برج میساخت و مینا دست میزد و پراکندشان میکرد. مثل همیشه طرها و نقشه ها کار مینا بود که میدانست بزرگتر است، چرا که نیم ساعت زودتر از مرجان به این دنیا آمده بود. خانم فاطمه سر دو قلوها داد زد: پاشوید سر پا، پول که بازیچه نیست، بروید کلو را صدا کنید بیاید اینجا. غلام، ببرشان طویله. بچه ها با هم دست گذاشتن به گریه مصنوعی و خزیدن زیر میز. زری گفت: بروید چادر نمازهایی را که عمه جانتان برایتان دوخته سر کنید، نشان بابا بدهید. مینا از زیر میز در آمد و گفت: عمه جان، مور میدهی نماز بخوانیم؟ عمه که به نماز میستاد، آنها هم چادر نمازهایشان را سر میکردند و پشت سرش دولا و راست میشدند. فقط خدا میدانست این بنده های معصومش چه از او میخواستند. زری اتوی پیراهن و شلوار کهنه خسرو را که برای کلوه دراز و گشاد و درز و دوز کرده بود تمام کرد و با عرقگیر و زیر شلوار و جوراب داد دست غلام و گفت: به همشان گرد ضد شپش بزن، یک گیوه هم برایش بخر. و روی صندلی نشست. دلش دود میکرد، شاید از داغی اتو بود. غلام گفت: گرد تمام شد، همشان را توی آفتاب ریختم و با آب و همه جای طویله پاشیدم. طویله را شپش برداشته بود. یوسف گفت: برو کلو را بفرست اینجا. زری گفت: بگذار اول ببردش حمام. غلام گفت: آخا نمی آید، صبحی مثل حیوان وحشی شده بود، میخواست بزند به کوه و کمر، میگفت پیاده برمیگردم پیش ننم. غلام که رفت، خانم فاطمه گفت: داداش، نمیتوانی اینجا نگهش داری، مثل همان بچه آهو که عاقبت کشتیمش. هرچند با من چه مربوط، امروزم مهمانتان هستم و صد ساله دعاگو. زری در دل اندیشید که راست میگوید. دیروز که دیدش، چشمهایش مثل چشمهای بچه آهو درشت و سرمه کشیده و حیرت زده و رمیده بود. درست است که بروی زن ارباب خندید، اما در ته چشمش ترس طولهی که زنده به دام افتاده باشد موج میزد. زری گفت: حالا خیلی زود است از محیط خودش جدا بشود، هرچه محبت کنیم فایده ندارد، فقط کینه اش را میانگیزیم و نفرین کس و کارش را. یوسف بی حوصله گفت: چند روز که راحت زندگی کرد اخت می شود و دیگر اسم ده را نمی برد. سال دیگر می فرستمش مدرسه.
روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سووشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. خسرو از نوشتن باز ایستاد، خندید و گفت: پدر، مگر با گونی بفرستیش مدرسه؟ خیلی وحشی است، از سنش هم گذشته، قبولش نمی کنن. یوسف همانطور که روزنامه را می بست بی حواس پرسید: با گونی؟ خسرو گفت: بله پدر، پسر داوود خان را که از ده فرستادن مدرسه من دیدم، راه برا آورده بودندش مدرسه. به نظرم من کلاس دوم بودم. زنگ راحت ما دیدیم یک مرد سبیل از بناگوش در رفته با کلاه نمدی و قبای چاکدار و شال و کمر بسته با خاطر آمد مدرسه. در ترکش یک گونی بود که سرش را محکم بسته بود و چیزی در گونی میلولید. از قاطر پیاده شد و افسار قاطر را با یک دست بست به درختی که من هر وقت سحر را مدرسه میبرم. افسارش را با آن درخت میبندم و تمام این مدت دست دیگرش روی گونی بود و همین طور هوای گونی را داشت، یا با این دستش یا با آن دستش. بعد گونی را برداشت، گذاشت روی دوشش و آورد مدرسه و توی حیات سر گونی را باز کرد. پسر خان با یک شلوار بلند سیاه که بند شلوار سفید داشت از گونی جست بیرون و پا گذاشت به دو و شروع کرد به دویدن دور حیات مدرسه. مگر کسی میتوانست بگیردش؟ زری بساط اتو را جمع کرد و به آبدارخانه برد. سر گنجه ها رفت، یک قطره عرق معطر نداشت. به آشپزخانه رفت، خدیجه پای اجاق داشت بادنجان سرخ میکرد. خانم را که دید دنبال چادر نمازش گشت. زری با کیف پول و دوتا مشربه بزرگ از در باغ بیرون آمد. در باغ عرقگیرهای همسایه باز بود. تو رفت. در خرند وسط باغ هیچ گلی نبود و عرقگیرها هم پیدایشان نبود. تقریبا داد زد: هیچ کس نیست؟ رو به عمارت پیش رفت. می دانست که خزانه های عرقگیری در زیر زمین هاست. هوس حیرت آوری در او بیدار شده بود که در یک چینی گلمرغی عرق شاتر را بریزد و شیره شکر با آن بیامیزد و با برف یخ زده، برف یخ زده را با سرانگشتش در کاسه بچرخاند و با یک قاشق چوبی توگوت که دسته کندکاری داشت. می دانست که اگر عرقگیرها هم نباشند سر خزانه ها خواهد رفت و هر دو مشربه را پر خواهد کرد و پولش را برایشان جایی که ببینند خواهد گذاشت. با امارت که رسید دوباره داد زد: هیچ کس نیست؟ سر و کله پیرمرد پشت دریچه یکی از زیرزمین ها پیدا شد و یک چشمش از سوراخ پنجره سنگی مشبکی که با گل و بتت از این شده بود با او نگاه کرد. بعد آمد بیرون، پرسید: خانم چرا خودتان زحمت کشیدید؟ و بعد گفت: بفرمایید سر خزانه ها، هر چه میل دارید بردارید. منتظر گل نسترن بودیم که نیامد. گل ها ضایع می شوند. می گویند شهر را قرق کردند، دختر حاکم را اسب برداشته، نمی گذارند هیچ باری به مقصد برسد. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
شنوندگان عزیز و علاقمند به ورزش فوتبال، همانطوری که اطلاع دارین امروز از ساعت 3 دیگر به وقت کابل دو تیم فوتسال قدرتمند ایران و افغانستان در چارچوب بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در جده عربستان به مصاف هم می روند.
بنا داریم این مسابقه فوتسال حساس و تماشایی را به صورت زنده و مستقیم از رادیو دری نشر کنیم. با ادامه برنامه ها ما را همراهی بفرمایید. ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس حکومت طالبان، در سفر به ولایت زلزله زده سمنگان از روند امداد رسانی و اقدامات انجام شده برای آسیب دیدگان از زلزله اخیر و برنامه های آتی برای آنان آگاه شد. ملا برادر روز گذشته در این سفر در دیدار با والی این ولایت و اعضای کمیته های مسئول رسیدگی به پیامدهای زلزله اخیر از آنان خواست تا گزارشی جامع از عملکرد خود در حوزه های مختلف ارائه دهند. بر اساس گزارش های ارائه شده در این نشست، تا کنون کمک های اولیه شامل مواد غذایی، دوا، پوشاک، خیمه و لوازم ضروری به تمامی آسیب دیدگان زلزله رسانیده شده است. مجروحان با جراحات سطحی درمان شدند و برای افراد نیازمند به درمان بلند مدت کمک های نقدی اختصاص یافته است. ملا برادر در این دیدار ثبت دقیق شمار جانباختگان و مجروحان، خانه های کاملا تخریب شده و خانه های نیمه ویران را به منظور توزیع شفاف کمک های حکومت خواستار شد. در زلزله اخیر ولایت بلخ و سمنگان افغانستان 23 تن کشته و بیش از 600 نفر زخمی شدند. همچنین 419 خانه مسکونی و 12 مسجد به طور کامل تخریب شده و 593 خانه دیگر دچار آسیب‌های جدی شدند. در پی توقف حدود 8000 کانتینر کالاهای بازرگانان افغان در پاکستان، تاجران کشور از طالبان خواستند تا برای کاهش وابستگی تجاری به پاکستان مسیرهای تازه ترانزیتی را با کشورهای همسایه فعال کند. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده که نورالدین عزیزی وزیر تجارت در دیدار با اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان مشکلات تاجران در زمینه انتقال کالا از طریق پاکستان را بررسی کرده است. در این نشست نمایندگان سکتور خصوصی گفتند که علاوه بر کانتینرهای متوقف شده در خاک پاکستان، حدود 4000 کانتینر کالاهای صادراتی نیز در سمت افغانستان اجازه خروج ندارند. آنان تاکید کردند که تداوم این وضعیت زیانهای سنگینی به تجارت کشور وارد کرده است. تاجران افغان از وزارت تجارت طالبان خواستند تا برای جلوگیری از بحران مشابه در آینده مسیرهای تازه ترانزیتی از طریق ایران، ازبکستان، ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی را توسعه دهد و همزمان مشوقهای اقتصادی برای صادرات در نظر گیرد. وزیر تجارت طالبان نیز ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فعلی بر تلاش برای حل مشکلات با پاکستان و تقویت روابط اقتصادی با سایر همسایگان تاکید کرد. ظرف 4 روز گذشته بیش از 13000 خانواده از کشور پاکستان از طریق گذرگاه تورخم به کشور بازگشتند. آصف شینواری خبرنگار ما در جلال آباد و گزارشی در این رابطه.
ظرف 4 روز گذشته بیش از 13000 خانواده ها از کشور پاکستان از طریق گذرگاه تورخم به کشور برگشته است. مسئولان میگویند آمادگی های لازم برای اسکان موقت آنها گرفته شده بود و کمک های لازم به این خانواده ها صورت گرفت. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار و مسئول کمیته آگاهی ما در محل اقامت موقت خانواده های برگشته در شهرک تورخم میگوید حدود 25 روز قبل که نیروهای افغان و پاکستانی در امتداد خط فرضی دیورن با هم درگیر شدن، پاکستان برای وارد کردن فشار تمامی گذرگاه های تجارتی بین دو کشور را مسدود نمود و همزمان به آن پروسه بازداشت و اخراج اجباری خانواده های مهاجران افغان را تشدید بخشید و خانواده های بازداشت شده را به محل تعیین شده در منطقه جمرود در نزدیکی خط فرضی دیورن انتقال و آنان را در شرایط بدی نگهداری نمود. مولوی صدیق الله قریشی افزود پاکستان بعد از گذشت 20 روز گذرگاه تورخم را تنها برای اخراج خانواده های مهاجران افغان بازگشایی نمود که با گفته موصوف ظرف 4 روز گذشته حدود بیش از 13000 خانواده ها از طریق گذرگاه ترخم به کشور برگشتند.
سلورم اورز ده چې ترخم دروازه د یوازې د مهاجرین او سنیدل لپاره خلاص شوی ده. په دغه اورز کې تقریبا تر 10000 پورې کورنۍ راستنی شوی دي.
امیر اطلاع دی رسالت اطلاع په فرهنګ ولایت ننګرهار گفت کمیته های 12 گانه موظف شده در شهر کې ترخم آمادگی لازم را برای برگشت گروهین خانواده ها اتخاذ نموده بود و کمک های لازم حکومت و مؤسسات کمک رسان خارجی و نهادهای خیریه را به این خانواده ها توزیع نموده است. قریشی گفت خانواده هایی که از مناطق دیگر کشور بود بعد از به دست آوردن کمک های لازم به مناطق اصلیشان انتقال داده شدند. به گفته موصوف پروسه ایجاد 3 شهرک رهایشی برای خانواده های برگشته در 2 ولسوالی ولایت ننګرهار نهایی شده و به زودی توزیع نمرات رهایشی برای خانواده های بی سرپناه آغاز خواهد شد.
په دغه ساحو کې تازه تقریبا 25000 نمرې ډیزاین شوی دي او عملا به ان شاء الله په څو ورځو کې چې دلته د ننګرهار کوم کډوال هغوی ته توزیع شي او دا لړۍ په ټول.
مولوي صدیق الله قریشي افزود پروسه اخراج و برگشت خانواده های مهاجران افغان از کشور پاکستان همچنان به شدت کامل ادامه دارد، اما کمک های نهادهای بین المللی به نسبت گذشته کاهش یافته و در حال حاضر کمک هایی که قبلا به خانواده های برگشته صورت می گرفت به آن اندازه صورت نمی گیرد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
بعد از صادرات انار به کشور روسیه، صادرات سیب نیز به آن کشور آغاز گردید. باز هم همکار ما آصف شنواری از جلال آباد.
بعد از صادرات انار به کشور روسیه، صادرات سیب نیز به آن کشور آغاز گردید. صادرکنندگان میگوید سیب های ولایت میدان وردگ، غزنی و پکتیا را جمع‌آوری و بعد از بسته‌بندی معیاری به کشور روسیه صادر می نماید. بعد از آن که پاکستان تمامی گذرگاه های تجارتی به افغانستان را در زمان صادرات میوه های تازه به آن کشور مسدود نمود، تاجران افغان در جستجوی راه های بدیل شدند و از طریق کشورهای آسیای میانه نخست صادرات انار و اینک صادرات سیب را به کشور روسیه آغاز نمود. محب الله مجددی، معاون شرکت تجارتی کندافروت در ولایت قندهار، میگوید آنها بعد از صادر نمودن 25 متریک تن انار در نخستی محموله صادراتی مقدار 5 متریک تن سیب را که ارزش آن مبلغ $100,000 می شود از طریق ولایت هرات و کشورهای آسیای میانه به کشور روسیه صادر نمود. وی میگوید آنها سیب ولایت میدان وردگ، غزنی و پکتیا را جمع آوری و بعد از بسته‌بندی معیاری در ولایت قندهار از طریق ولایت هرات و کشورهای آسیای میانه صادر می نماید.
ان شاء الله موږ وکولو چې د رزرو ټونو د 1500 ټونو پورې موږ په ظرفیت اوره دغه کو.
ما گفته مجددی با توجه به تقاضای بازارهای روسیه سال آینده میزان صادرات سیب و انار را به 1000 متریک تن برساند. در این حال مولوی شیر محمد حاتمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری، میگوید وزارت زراعت در جستجوی بازاریابی برای میوه‌های تازه افغانستان میباشد. وی میگوید میوه‌های تازه افغانستان که به گونه طبیعی پخته میشود و از هیچ گونه مواد کیمیایی در آن کار گرفته نمیشود، با داشتن کیفیت بالا علاقه‌مندان بیشتر در بازارهای خارجی دارد. سخنگوی وزارت زراعت افزود امیدوار است تا پایان فصل سیب و انار در کشور بیش از 1000 متریک تن سیب و انار را به کشور روسیه صادر نماید.
امید هستند که تا ختم فصل سیب و انار 1000 متریک تن سیب و انار به کشور روسیه صادر شود. الحمدلله دیگر کشورها هم حاضر هستند، همچه صادرات انشالله صادر میکنیم. تجارای ما انشالله الحمدلله حاضر هستند که دیگر کشورهای هند، کشورهای چین و دیگه کشورهای انشاءالله صادرات.
شرکت کندافروت در ولایت قندهار حدود یک هفته قبل صادرات انار را از آن ولایت به کشور روسیه آغاز نمود و قرار است تا پایان فصل انار 250 متریک تن انار قندهار را به کشور روسیه صادر نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
نخستین بار عملیات ترانزیت دیزل از روسیه از طریق شبکه ریلی شمال ایران به مقصد افغانستان آغاز شد. مدیر کل راه آهن شمال ایران روز گذشته اعلام کرد دیزل از مبدأ روسیه به مقصد بندر امیرآباد بهشهر در ولایت مازندران ایران بارگیری و سپس از طریق خطوط ریلی این کشور به افغانستان ارسال شد. و گفته رحمان معصومی در مرحله نخست این عملیات 5000 تن دیزل از طریق خط آهن ایران به سمت افغانستان ترانزیت می شود. او با اشاره به آمادگی کامل این اداره کل برای انجام حمل و نقل ترانزیتی بر تأثیرات مثبت اجرای این طرح بر ترافیک ریلی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی منطقه تاکید کرد. هفته گذشته نیز نخستین قطار باری حامل دیزل صادراتی جمهوری اسلامی ایران از مسیر خط ریلی خواف هرات وارد ایستگاه روزنک در ولایت هرات شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با همتای فرانسویش گفت آمریکا و اروپا باید با اثبات صداقت خود اعتماد ایران را جلب کنند. مسعود پزشکیان روز گذشته در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه افزود این ایران نیست که باید صداقت خود را اثبات و اعتماد آفرینی کند، بلکه این آمریکا و اروپا هستند که باید با اثبات صداقت خود اعتماد ایران را جلب کنند. و اضافه کرد ایران همواره از گفتگو و تعامل استقبال کرده، اما امروز این طرف مقابل است که باید به عنوان یک اقدام اعتمادساز حقوق جمهوری اسلامی ایران را محترم بشمارد و به دنبال تحمیل زیاده‌خواهی‌های خود نباشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد بر اساس رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در جایی که میتوان با منطق و گفتگو سوء تفاهمات را برطرف کرد، با کار بردن زور و تهدید نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه به اختلافات و شکاف‌ها دامن نیز میزند. پزشکیان با اشاره به سوابق گفتگوهای جمهوری اسلامی با ایالات متحده اظهار کرد ایران بارها اعلام کرده که بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیز چارچوب دکترین امنیتی و دفاعی خود به هیچ وجه به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که بر پایه یک اصرار مغرضانه ایران به بهانه کذب تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای تحت فشار و تحریم‌های فزاینده قرار گرفته است. رئیس جمهوری فرانسه نیز در این مکالمه تلفنی گفت که برای ایجاد یک چارچوب مذاکراتی جدید تلاش خواهد کرد تا سرانجام بتوان به نتیجه روشن بین ایران و کشورهای غربی دست یافت. مکرون افزود ضروری است تعاملات و گفتگوهای ما برای ایجاد شفافیت و اعتمادسازی ادامه داشته باشد تا بتوانیم به توافق برسیم و ضمن رفع تحریم‌ها روابط متقابل را بهبود بخشیده و گسترش دهیم. امریکا با ارائه پیشنویس قطعنامه به شورای امنیت سازمان ملل در تلاش است تحریم‌ها علیه ابو محمد الجولانی رئیس دولت موقت انتقالی سوریه را لغو کند. این پیشنویس قطعنامه برای حذف ابو محمد الجولانی و وزیر داخلش انس خطاب از فهرست تحریم‌ها در حالی به شورای امنیت ارائه شده است که الجولانی رئیس دولت موقت انتقالی سوریه قرار است روز دوشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قصر سفید دیدار کند، در حالی که تاکنون هیچ کدام از سران سوریه به آمریکا سفر رسمی انجام ندادند. خبرگزاری رویترز اعلام کرده که محمد الجولانی 19 اقرب در چارچوب یک سفر رسمی به واشنگتن می‌رود. هنوز مشخص نیست قطعنامه پیشنهادی آمریکا به شورای امنیت چه زمانی بر رأی گذاشته خواهد شد، اما تصویب یک قطعنامه به حداقل 9 رأی موافق و وتو نکردن آن از سوی اعضای اصلی شورای امنیت نیاز دارد. واشنگتن در ماه‌های گذشته از شورای امنیت خواسته بود تا تحریم‌های سوریه را کاهش دهند. پس از 13 سال جنگ داخلی بشار اسد رئیس جمهوری سابق سوریه در ماه دسامبر یا قوس گذشته در پی یورش سریع نیروهای شورشی به رهبری گروه هیئت تحریر الشام از قدرت برکنار شد. این گروه که پیشتر با نام جبهه النصره شناخته می شد تا سال 2016 شاخه رسمی القاعده در سوریه بود. از ماه می 2014 این گروه در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت. شماری از اعضای گروه هیئت تحریر الشام نیز مشمول تحریم‌های سازمان ملل هستند، از جمله ممنوعیت سفر، مسدود شدن دارایی‌ها و تحریم تسلیحاتی که الجولانی رهبر این گروه و انس خطاب نیز در این فهرست قرار دارند. دونالد ترامپ در ماه می گذشته از تغییر عمده در سیاست آمریکا خبر داد و اعلام کرد که تحریم‌های این کشور علیه سوریه را لغو خواهد کرد. و یوتیوب حساب‌های 3 سازمان حقوق بشری فلسطینی را بست و صدها ویدیوی مستند از جنایات رژیم صهیونیستی را از سکوی خود حذف کرد. یوتیوب در اوایل اکتبر 2025 بیش از 700 ویدیوی مستند درباره جنایات رژیم تروریستی اسرائیل را حذف کرده و حساب‌های 3 سازمان بزرگ حقوق بشری فلسطینی شامل الحق، مرکز المیزان برای حقوق بشر و مرکز حقوق بشر فلسطین را بسته است. محتوای حذف شده شامل مستندی درباره مادرانی بود که از نسل کشی در غزه جان سالم به در بردند. همچنین تحقیقاتی درباره نحوه به قتل رسیدن شیرین ابوعاقله، خبرنگار فلسطینی آمریکایی و تصاویری از تخریب خانه‌ها در ساحل غربی اشغالی. اسناد جدیدی که در وزارت عدلیه آمریکا ثبت شده است نشان می‌دهد اسرائیل با صرف میلیون‌ها دلار به صورت بی سر و صدا طرح با نام استر را برای مهندسی افکار عمومی در سکوهای اجتماعی پیش می‌برد که ترکیبی از تبلیغات سیاسی پرهزینه و پویش‌های اینفلوئنسری با ظاهر مردمی است. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش سفر و چکر رسیدیم. تقدیم شما سروران گرامی می شود به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، و اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، افغانستان کشوری با طبیعت متنوع و ظرفیت‌های بسیار بالا که قابلیت توسعه و رشد را دارد، اما در طول تاریخ و استقرار حکومت‌ها به توانایی‌های خودی در این سرزمین کمتر توجه شده و یا اصلا نشده است. به همین دلیل مردم افغانستان با رنج فراوان روزگار می‌گذرانند، در حالی که سرمایه‌های خدادادی این مملکت کم نیست. قصد داریم طی چند برنامه به یک پروژه عظیم ملی در افغانستان اشاره کنیم که دهها صحبتش بوده اما اجرا نشده، تا اینکه اخیراً این پروژه بزرگ و کم نظیر در منطقه اجرایی شد. پروژه کانال قوشتپه.
این پروژه در مارس 2022 شروع شده. هزینه کل پروژه رو برای خود افغانستان حدود 500 میلیون دلار برآورد کرده. بسیاری از کارشناسان معتقدند این طرح عظیم با 500 میلیون دلار تموم نمیشه. اونها برآورد میکنن تا 1 میلیارد دلار هم میره بالاتر. کانال قوشتپه طوری طراحی شده که از بلخ شروع میشه و از حاصلخیزترین خاکهای شمال افغانستان عبور میکنه. با این شاهرگ عظیم که به عنوان بزرگترین رودخونه دستساز آسیا هم شناخته میشه، زمین‌های سر تا سر مسیر آبیاری میشه و هدف 55 هزار هکتار زمین کشاورزی مرغوب رو به نتیجه میرسونه. حالا چجوری این کانال رو دارن میسازن؟ کندن و خاکبرداری این کانال بیشترین زمان رو میبره. در حال حاضر 7000 تا کمپرسی در اینجا کار میکنن که حدود 200 تا بیل مکانیکی هم اینها رو پر میکنن. مرتب جای کانال رو خاک برداری میکنن و میرن جلو. در حال حاضر بیشتر از 150 کیلومتر رو خاک برداری کردن. در قسمت های ابتدای کار کانال آماده شده و آب آمودریا هم انداختن توش، اما جلوی آب فعلا مثل سد مانع داره. هر قسمت که تموم میشه میرن جلوتر، یک مانع جلوتر میسازن و مانع جلوی آب رو خراب میکنن و آمودریا میاد جلوتر. کل کانال خاکیه و بتون توش به کار نمیره، کنده میشه، کوبیده میشه و آب میاد توش. بعضی کارشناسان میگن این طرح خیلی خوبیه و جواب میده، بعضی دیگه هم میگن نه این اشتباهه و آب هدر میره. موافقا میگن اول از این که این آبی که اومده تو این کانال بیشتر از 100 کیلومتر رفته جلو، با این وجود در سطح آمودریا هیچ تأثیری نذاشته، برای اینکه آمودریا بسیار پر آبه. و میگن درسته که آب نفوذ میکنه تو زمین، ولی هدر نمیره، آبهای زیرزمینی منتقضیه میشه. موافقا میگن اینجا یک بیمه هم شکل میگیره و اگر خوشسالی بشه، آب کانال کم بشه، میشه رفت دوباره سراغ آبهای زیرزمینی. خیلی از کارشناسان میگن افغانستان بهترین فکر رو کرده که این کانال رو داره خاکی میسازه، چون اگر میخواست بتونی بسازه بیشتر از 1 میلیارد دلار فقط پول سیمانش میشد و بیشتر از 1 میلیارد دلار هم بایستی خرج میکردن تا این بتون تو این کانال درست ریخته بشه. افغانستان هم کشور پردرآمدی نیست و اگر میخواستن کانال رو با بتون بسازن 10 سال زمان میبرد. جالبه که بدونید در اون 100 کیلومتر اولی که آب داخل کاناله، اطرافش کشاورزی شکل گرفته و آب به تمام زمین‌های اون اطراف رسیده. عظمت این پروژه رو اگر بخوایم حساب کنیم، اینه که این 7000 کمپرسی در روز نزدیک 1 میلیون متر مکعب خاکو برمی‌داشتن، می‌بردن یک جای دیگه. حالا کجا می‌ریزن این خاکو؟ جاهایی که گوداله و نزدیک همونجاست. چون خاک نباتیه و زمین‌های کشاورزی رو هموار می‌کنه برای کشت بیشتر. این پروژه یک کار جالب دیگه‌ای که کرده اینه که تو دل مردم شمال افغانستان امید به وجود آورده. چون بعد از 50 سال جنگ و درگیری، الان تو همین پروژه مشغول کار شدن و بعد از این پروژه هم تو زمین‌هاشون کار خواهند کرد. یک کار جالب دیگه‌ای که انجام شده اینه که شمال افغانستان برق آنچنانی وجود نداره، برای همین با صفحات خورشیدی به قسمت‌های مختلف برق دادن، به طوری که کشاورزی‌هایی که مشغول کار شدن، برق آبیاری و پمپاشون با این صفحات خورشیدی تأمین میشه. کمبود آب آشامیدنی و کمبود غذا به خاطر جنگ‌های طولانی مدتی که تو افغانستان جریان داشته باعث شده که گرسنگی هم زیاد باشه، اما این پروژه میخواد این گرسنگی‌ها و این کمبودها رو از بین ببره. بالاخره شاید بعد از مدت‌ها جنگ افغانستان سر و سامون بگیره و مشکلاتش رفع بشه.
شما هم می توانید با معرفی منطقه‌تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر. واتساپ ما 2093-794-71-71-44 parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodarimashhad هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک.
دوستان همراه، صفت ملی برای پروژه کانال قشتپه بسیار بجاست، چون همیشه افغانستان رنج برده از گرایش های افراطی و پررنگ قومی و قبیلهی و سمتی و زبانی، اما حالا و در قشتپه همه افغانستانی هستند. کسی از دوردست خوست و نورستان، کسی از کوههای هزارجات، عزیزی ترکمن و ازبک و تاجک و پشتون.
وطندارای عزیز، فاز دوم کانال قشتپه است. البته شروع فاز دوم هست که اینجا کار جریان داره و کارگرا هم هستن، موترها بسیار زیاد است و در اینجا خاکباد و طوفان هست. ما بریم اینجا همراه کسایی که کار میکنن و هستن هم اینجا صحبت هایی داشته باشیم. بیا
پدر سلام علیکم.
و علیکم سلام.
خسته نباشین.
زنده باشین.
چی حال دارین؟
شکر ده خدا پزلده.
شکر که خوب هستین. نام شما؟
نام میم عمر جان همدردم.
در کدام بخش کار میکنین؟
ما در بخش انجینری هستم.
کارا چطور پیش میره؟
والا کارونه خیلی خوب درست را خراواندیم ماشاءالله.
چی میکنین امی دقیقا امی کار که شما میکنین برما بگوین؟
زمونگا داغا کار کهو چی مثلا دا لودر و اسکواتر و مسئولیت پا غاره لرو باید دا کار چی دا خب چطکه سر مختلف شد.
چند نفر امی جا کار میکنن؟
اینجا زیاد است والا.
شما از کجا هستین؟
ما از ولایت پکتیا.
از پکتیا باز اومدین اینجا کار میکنین؟
بله اومدین اینجا کار.
نگوزین کلش وطن خود ماست.
آه دیگه وطن هست دیگه خدمت کنیم.
چی فرق میکنه که پکتیا باشه، مزار شریف باشه، کابل باشه؟
بر ما هیچ فرق نمیکنه.
کلش از خود ماست.
آه کل افغانستان هست دیگه، هر ولایت که باشه، اگه جنوب باشه، شمال باشه، هر جایی که باشه وطن ماست.
مگه ما فرینتون که بازه خاک و خاک باد کار
میکنیم؟ بله بس میکنیم دیگه، خدمت میکنیم، با وطن خدمت میکنیم. بر ما شما
مگم نگوین باز ما هم خدمت میکنیم. امیال این مرسه کنین من کجا هستم؟
نه تاسون هم دیره منانا چی داغ زیتا مونگتا متشریف را اولو زکا چی داغ زیتا چی مونگ را کار در غلیو تاسو تخ هم دیره منانا
ایروسی دیره منانا تاس هم ایک انشالا کمت میاری کار کنین.
بله بله بله
خوب کار بکنین.
بله آه
درست؟
آه سی
جانتان جور باشه خیلی ببینین دیره منانا ورورا
تشکر زنده باشه
احوالشون را بگیرم و صحبتشون داشتشون بیدارا سلام علیکم.
و علیکم سلام.
خوب هستین؟
الحمدلله شکر.
بخیر هستین؟ دیرم منانا خیر هستین. نمی دیسته؟
آدم خان.
آدم خان؟ کاروبار سنگدن
والا خبه خیر تاپ روانده الحمدلله.
از کجا هستین؟ لکم زیکی؟
خوست.
لخوست خان؟ خوست خیرتی ده؟
الحمدلله
خیر بخیر
بخیر
خیر خود ناوردین میرین اگان چکر؟
میرین
خوست میرین؟
خوست میرین
چه خبه بود میرین؟
میاش بعد
یک ما بود دیر بود میرین کارا اینجا چطور است؟ خوب پیش میره در فاز دوم؟
یارانو دویم یشتو کی گیشه زر اغلایم
برما بگوین کارا چطور پیش میره؟ کارا کارو نخده؟
کار در تاپ روانده
خاک بادم دیر زیاده دم
آه بوده
خاک باده گرد و خاک
گرد های برو دم گرد کی کو؟ پس در کار فلاش زر فلاش
انشالله بخیر انشالله دیر منانا کتا جان خیر سی منانا بخیر سلامت باشین وطن دارم بازم صحبت های می داشته باشین بیدار سلام علیکم
و علیکم سلام
خسته نباشین
جور باشین
خوب هستین
شکر بازی
خیر باشین ببینین.
بخیر ببینین
بخیر باشین ماشالله اتو ما اتو مدرسه که میگم ماشالله اتو مانده و زلمه ایشین در کار اینجا
والا خو بس وطن هست بایو وطنی آدم باید زله شوه مانده شوه پرک نداره
پرک نمیگه میتا که زحمت نکشی راحتیش نمیبینی
راحتیش نمیبینی راست
میگه زیر خاک خاک باد هم هست شما در کدام بخش کار میکنین؟
ما همینجا گلیدر کار هستم ما دریور هستم نه
خاک دیگه از میگیرین و میبرین بخیرم کنم طرف بالا میبرین
آه ایرا باز استاک جور میکنه اما استاک باز این طرف او طرف سلوب جور میکنه بس دباغل ازی در افتار میشنه و این امی کانال که هستا این طرف او طرف سلوب میکنه دبا این بغل باز آو می آیا امی در افتار باز آو می تا سریش از اخیره جور میکنه اما تو یک
یادر چه خوش استی که در کانال قشتیپا کار میکنی چون یک پروژه بسیار مهم است
والا بسیار خوش هستم یک گپ اینمی از با اولاد خود یک حلال نپکه پیدا میکنم دیگه گپ همی هست که اینمی کانال کی جور شوه اینمی کلش افغانستان پیدا میرسه اقتصاد از ما جور میشه
مطلب زراعت چه مهم است
با زراعت
و زمین دوری چه مهم میباشه ایجا
اینمی جا که از مثل بنگلادش باری جور میشه بنگلادش که از کلش بریج داره سرسبز است او داره نه امین جام که او چی شوا دی زیاد شوا او بیا بنگلادش جور میشه
از بنگلادش هم کنه خوبش میشه
خوب میشه راست میگی
بنگلادش هم رفتین
بنگلادش نه رفتین خو همو تو دیدیم
دوید ان شاء الله که وطن ما از اون بنگلادش هم کنه مقبول تر میشه اینجا
ان شاء الله ان شاء الله
به شرط که ما خود ما کار بکنیم امین جام
میشه مردم افغانستان کار نکنه کی کار کنه وطن باید ما شما باید خودش جور کنم
آفرین به مردم خود ما آفرین به مردای افغانستان
آفرین.
یعنی راستی همیجا ما بگویم دیگه که شیر هستن آفرینشان امیال ما میبینیم این وضعیت
هست حقیقت هست
که چطور کمر بسته میکنن و کار میکنن
کار میکنن راست میگیم
کامان برتون عمر بتن
خیر بیبی.
شکر که هستین. در کار و بارتون برکت باشه. گفتنی اگر داشته باشین بفرمایید.
خیر بیبی.
جانتان جور. موفق باشین. خیر ببینین. فاز دوم کانال قشتیپه و کار هم جریان داره فعلا انشالله بخیر. ما شاهد تکمیلی این پروژه ها باشیم به زودی زود.
میشه یک روز؟
چی میشه؟
میشه یک روز همین جمع در کابل جان میشیم. میشه یک روز بخیر دلعی پنشیر میبینیم. میشه یک روز وطن جور شبای خوش و پرنور بخیر میشه وطن جور.
سفر و چکر
روز دنیا رویا خوش گذرانیم. میشه هم بمانیم بیا که با
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید در برنامه سفر و چکر.
کانال خوشتیپه یکی خوب حساب اقتصادی هست که مردم ما به کار پیدا میکنن و قدم بعدی که هست زمین ها آبیاری میشن و حاصلات میگیریم و در قدم سوم همی زیر زمینی آب که هست ای بلند میرن. خب وطن وطن است. ما در جای بیرون از افغانستان زیاد رفتیم مگر همی خاکش ما دوست دارم و ای است که کسایی که پولدار هستن میخواین سرمایه گذاری کنن همین وقتشان است که بیاین سرمایه گذاری کنن و در زمین مردم زیاد بیکار هستن. یک فابریکا جور کنن و همچنان مثلا این کانال است میشه که پولها خلاص شوه و امرایشان یک همکاری کنن با قسط یا به حساب امرای دولت کار کنن تا مردم از خدمات برخوردار شوند.
تشکر که همراه برنامه سفر و چکر بودید. باز هم از اهمیت کانال قشتیپه و این پروژه با شما صحبت کردیم. لطفاً شما هم نظرتان رو برای ما روان کنین. 2093-794-7141-44 در محیط واتساپ و @ رادیو دری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک. تا سفر و چکر دیگر بدرود. سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
شنوندگان عزیز و علاقمند به ورزش فوتبال، همانطوری که اطلاع دارین امروز از ساعت 3 دیگر و وقت کابل دو تیم فوتسال قدرتمند ایران و افغانستان در چارچوب بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در جده عربستان به مسافه هم می‌روند. بنا داریم این مسابقه فوتسال حساس و تماشایی را به صورت زنده و مستقیم از رادیو دری نشر کنیم. با ادامه برنامه‌ها ما را همراهی بفرمایید.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
ای نازنین از عشق تو دیوانم دیوانم، ای نازنین از عشق تو دیوانم دیوانم، دیگران یک بارگی بیگانم بیگانم، دیگران یک بارگی بیگانم بیگانم. هر لحظه دن واسمت وست جان ساری ساسمت، هر لحظه دن واسمت وست جان ساری ساسمت. دانی که من در عاشقی جانانم جانانم، دانی که من در عاشقی جانانم جانانم. ای نازنین از عشق تو دیوانم دیوانم، وز دیگران یک بارگی بیگانم بیگانم. در داستان های کهن جا ای تو باشد نزد من، در داستان های کهن جا ای تو باشد نزد من. ای بهتر از گنج و گوهر ویرانم ویرانم، ای بهتر از گنج و گوهر ویرانم ویرانم. ای نازنین از عشق تو دیوانم دیوانم، از دیگران یک بارگی بیگانم بیگانم.
Thank you.
نزدیک خیشت خواندم در انتظارم ماندم.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. نوبت پخش برنامه کنکاش رسیده و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
ما می‌خواهیم که صلح و ثبات در منطقه باشه، به خاطر که ما 44 سال جنگ
سپری کردیم. تا وقتی که در افغانستان یک حکومت مسئول، ملی و مشروع ایجاد نشد، مشکلات وجود دارد.
حکومت‌هایی که در سرزمین‌های عربی حکومت می‌کنه، اینها حداقل سکوت خودشان را نسبت به قضیه فلسطین.
اگر ما نگاه واقع‌بینانه داشته باشیم و نگاه برابر داشته باشیم، می‌تونیم ثمر متقابل به دست بیاریم.
کنکاش.
به نام خدا، صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. در پی تنش‌ها و درگیری‌ها بین دولت اسلام‌آباد و حکومت طالبان پس از حملات هوایی پاکستان به شهرهای مختلف افغانستان به بهانه حضور و فعالیت نیروهای تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان، مذاکراتی بین طرفین برای آتش‌بس برگزار شد. دور اول مذاکرات در دوحه با میانجیگری قطر و ترکیه به توافقنامه آتش بس موقت منجر و قرار شد مذاکرات برای دوام آتش بس ادامه پیدا کند. دور دوم در استانبول 6 روز طول کشید اما به نتیجه‌ای نرسید. دور سوم هم امروز در استانبول ترکیه برگزار است. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی دلایل طولانی شدن مذاکرات بین دولت اسلام آباد و حکومت طالبان، نتایج احتمالی آن و پیامدهای ادامه تنش‌ها می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. کارشناسان افغانستانی معتقدند در جریان مذاکرات هیچ طرفی نباید از لحن تهدیدآمیز استفاده کند و مسائلی هم که اصل موضوع گفتگوها را به حاشیه می‌برد نباید مطرح شود. سید عبدالمقدم امین:
جنگ نه به نفع مردم پاکستان است نه به نفع مردم افغانستان. زمانی که مذاکرات صورت میگیره، نباید مذاکرات قبل از اینکه روی یک موضوعی ما به نتیجه برسیم با لحنی تهدید آمیز همراه باشه که خودی از این وانمود میکنه که ما آماده برای صلح نیستیم. و ضمناً در این مذاکرات باید حساسیت های تاریخی، مرزی، حتی سیاسی و مذهبی و نهایتاً فرهنگی نباید مطرح میشد، چون این جاها و این اصطلاحات بسیار عمیق است که بعد روی از این بحث‌های صورت بگیره و در نهایت در سطوح بالای رهبری و افکار عمومی در او باید شریک باشه، چون امی خود جلسه را آجنداش به این حراف بردن، اگر نه حالا بس قطع جنگ یا بس یک سلسله اختلافاتی که منجر به جنگ میشد ممکن است خیلی به سادگی میتونستیم که به نتیجه برسیم.
صاحب نظران افغانستانی همچنان اعتقاد دارند طرفهای پاکستانی و طالبان در جریان مذاکرات خواسته های غیر عملی را مطرح میکنند که باعث طولانی شدن روند مذاکرات شده است. احمد سعیدی:
ما باور ندارم که مشکلات را راه حل یافته باشه، به خاطر اینکه چرا تقاضاهای هر دو جانب امکانات عملیش نبود. پاکستانی ها تقاضا داشتن که شما TTP را به نیش گروه تروریست معرفی کنین و از حضور از اونا در افغانستان اعتراف کنین و جلوگیری کنین، اما هیئت افغانی از طرف طالبان میگفت که نه TTP در افغانستان هست و نه ما وظیفه داریم که او را جلوگیری کنیم. این یک مشکل سیاسی. مشکل دیگری است که طرف افغانستان تقاضا داشت که شما ما را به نیز یک کشور مستقل، آزاد، استقلال و تمام دردی ما را به رسمیت بشناسید و از تجاوزاتی که کردین در آینده جلوگیری کنین که پاکستان هنوز حاضر نبود. اگر عوامل سیاسی از بین نره، اگر مذاکرات دیگری هم بشه، نمیتونه مشکل حل کنه.
از محمد صالح سلجوقی کارشناس سیاسی افغانستانی پرسیدیم چرا مذاکرات تا این حد طولانی شده و نتیجه خاصی هم تا کنون به دست نیامده است.
هر دو جانب هنوز نیاز جدی برای دستیابی به یک موافقتنامه صلح پایدار احساس نمی کنند. پاکستان به خاطر توجیه نمودن همه این مشکلاتی که در درون جامعهشان باقی است همیشه بحث TTP به میان می کشد تا از طریق این فشار بتواند بحث معضل سرحدی که خط دیورند است به گونه نقطه پایان بگذارد. دوم، تهدیداتی که بر علیهشان از جانب افغانستان متوجه است بدون شک فکر می کنند و باور دارند که حتما از طریق حمایت کلان خود امارت اسلامی صورت میگیرد. در ضمن یک مبنای ایدئولوژی که خطرناک و شدیده که مورد حمایت رهبر طالبان از این جریان شکل گرفته میکوشند تا اینکه اید با نطفه خفه بسازند و هم موزل سرحدی از طریق همین احرام فشار کاهش بدن و کم بکنند حداقل نگرانی های خود خود. امارت اسلامی نیز تلاش میکند تا اینکه بتواند در این گفتگوها بحث خط دیورند از مذاکرات خارج کند، چون هنوز ظرفیت و توانایی امارت اسلامی برای حل این قضیه وجود ندارد. از جانب دیگر TTP بیعت دارند به امارت اسلامی، بر رهبری امارت اسلامی بخش از سپاه امارت اسلامی در جریان این 20 سال بودند، لذا نمیتوانند گوشه ای از نیروهایی که فرمان از خودشان نیز گرفتند حال به صورت یک نیرویی که نباید به هیچ عنوان به او فعالیت هایی که برایش تشکل دارند سازمان یافته شدن، تعلیمات نظامی دیدن، امکانات دارند دیگر عاطل و باطل در افغانستان باقی بمانند.
مسئله خط دیورند به عنوان یک مشکل دیرینه بین افغانستان و پاکستان مطرح است. مقام های طالبان بارها گفتند که بحث در مورد این موضوع باید به زمان مناسب خود موکول شود، اما برخی هنوز از لوی افغانستان یا افغانستان بزرگ سخن میگویند. از محمد مختاری کارشناس سیاسی افغانستانی دلیل این امر را پرسیدیم و اینکه چرا در جریان مذاکرات کار به تهدیدهای لفظی کشیده می شود.
یک سلسله اختلافات عمیق مرزی و سیاسی ما بین افغانستان و پاکستان وجود داره که اگر این چالش ها به صورت ریشه‌ای و اساسی حل و فصل نشه این نزاع و کشمکش ها همچنان ادامه داره و تهدیدهای این گونه که صورت میگیره در راستای همین چالش هاست و لذا میبینیم که مذاکرات هم به نتیجه نمیرسه و تهدیدها از طرفین همچنان ادامه داره. یک بحث جغرافیایی و مشکل جغرافیایی و خط فرضی دیورند هست که هنوز هم حاکمان افغانستان به صورت جدی و رسمی و را به رسمیت نشناخته، لذا بحث افغانستان بزرگ یا نقشه جدیدی را که مطرح میکنند در این راستا و این خب طبعا یک تهدید بسیار شدید و بزرگ برای پاکستانی هاست و از اون طرف خب میبینیم که لحن مسئولین سیاسی و همینطور مسئولین امنیتی پاکستان هم خب روز به روز شدیدتر شده و طبعا اونها با توجه به احساس خطری که کردن اونها هم اهرم های فشاری را فعال کردن و در حال فعال سازی اهرم های فشار بیشتری هستن. خب حاکمیت فعلی افغانستان هم پاکستان را متهم بر تربیت و تقویت و تجهیز گروه های تروریستی مانند داعش و غیره میکنه و اونها هم طبعا خب از ناحیه پاکستان احساس ناامنی میکنه.
کنکاش تحلیل و بررسی رویدادهای مهم سیاسی مربوط به افغانستان، منطقه و جهان
در برنامه کنکاش.
نظرهای کارشناسان محترم درباره تحولات سیاسی
در برنامه کنکاش.
کنکاش
پنجشنبه‌ها از رادیو دری.
شنوندگان محترم، موضوع برنامه این هفته کنکاش بررسی دلایل طولانی شدن مذاکرات بین دولت اسلام آباد و حکومت طالبان، نتایج احتمالی آن و پیامدهای ادامه تنش هاست. عده‌ای از کارشناسان معتقدند که تنش‌ها و درگیری‌های پاکستان و افغانستان محدود به خواسته‌های مطرح شده دو طرف نیست و عوامل خارجی هم در قضیه دخیل است.